تارخون بالا دارند یا قند دارند با کانسر پروستات پیدا نشد. اما مسئله اینه که خب یعنی رابطه علی معلولی پیدا نشده که مثلا این باعث اون بشه، حتما نیست. اما این که همونجور که عرض کردم کسایی که چاق هستن، یعنی اینایی که سندروم ایکس ما بهش میگیم، یعنی بی ام آی بالا دارن، یعنی چاقترن به نسبت قدشون، اینا همونجور که کانسر میگیرن بیشتر، همونجوری قبلا ما مطلعیم و میدونیم که اینا شانس فشار خون، مقاومت به انسولین و ایجاد قند در اینا بیشتره. یعنی این همزمانیه به دلیل بعضی از ریس فاکتورها ممکنه باشه، ولی اینا علت و معلول هم دیگه نیستن. ولی شما به هر حال این عادت لایف استایل درست، یعنی عادت زندگی درست، باعث خواهد شد که خیلی از اینا ازش پیشگیری بشه و درمانش راحت تر اتفاق بیفتن شد.
در این وازاکتومی چی؟
در مورد وازکتومی ثابت نشده که آره خیلی صحبتش میشه که آیا بیمارانی کسایی که وازکتومی میشن احتمال ابتلا به کانسر پروستاتشون افزایش پیدا میکنه، نه اثبات شده نیست. و ما هم به مریض ها در این مورد اگه سوال بکنم میگیم ارتباط ثابت شده وجود نداره بین وازکتومی و کانسر. بعضی ها به غلط فکر میکنن که داشتن رابطه جنسی باعث آسیب پروستات میشه. نه، اگر محافظت کننده باشه، عفونتی چیزی در کنارش نباشه، بالعکس رابطه اثر پیشگیری کننده هم میتونه داشته باشه.
ببخشید، این مثلا دیسکای کمری، دیسک فتح و اینا، اینا هم ربط داره؟
هیچ ارتباطی نداره. هیچ ارتباطی با بزرگی پروستات یا سرطان پروستات نداره. دیسک کمری به واسطه فشاری که روی اعصاب میاره، ممکنه اعصابی که به مثانه یا اون دریچه کنترل ادرار که ما بهش میگیم اسفنکتر، رون اعصاب اونها فشار بیاره، علائم ادراری ایجاد بکنه. یعنی شما مثلا توی ادرار کردن مشکل داشته باشی، توی کنترل ادرار مشکل داشته باشی، ولی با کاری به پروستات نداره. علائم ادراری ممکنه ایجاد بکنه، ولی با پروستات هیچ ارتباطی نداره.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما یه خلاصه را اگه بخوایم بگیم به عنوان دلایل، وراثت رو آقای دکتر گفتن که خیلی نقش داره، سن جزو چیزهای مهمی هستش که فرد احتمال ابتلا رو بالاتر میبره، یعنی هرچی سن بالاتر بره، و توصیه شد که بعد از 50 سالگی حتما آزمایش ویژه پروستات رو یا همون PSA رو حتما افراد داشته باشن. نحوه زندگی از چیزهای مهمیه که افراد میتونن بهش تاکید داشته باشن، زندگی فعال داشته باشن، سیگار رو کنار بذارن، مصرف الکل حتما باید قطع بشه، تغذیه مناسب داشته باشن، تغذیه خوب، تغذیه که چربی‌های کمتری داشته باشه، و همینطور رفتارهای جنسی که داری دکتر توضیح کامل دادن که رفتارهای محافظت شده و بهداشتی و در محیط خانواده میتونه خیلی تاثیر خوب داشته باشه در کاهش ابتلا به کانسر پروستات. و این توضیحات به صورت خلاصه در رابطه با بحث امروز. در ادامه صحبت‌ها و سوالات دیگر شما عزیزان رو میشنویم. کارگاه سلامت رو میشنوید. موضوع برنامه سرطان پروستات هست. اگر دوستان شنونده مایل باشن که برنامه رو به صورت تکرار بشنون، میتونن از طریق آرشیو زمانی سایت ایران صدا این برنامه رو مجدداً بشنون. در سازمان تاکسیرانی هستیم و در خدمت عزیزانی که در این محل در محل کارگاه سلامت حضور دارند. سوال بعدی رو از شرکت کننده بعدی میشنویم.
سلام عرض ادب دکترای عزیز و عوامل عزیز. بنده بس همون ارسی داریم. اصلا میگم مثلا دو شاخه میشه. این مشکلش چیه؟ شویی باشه بیماریشه یا اینکه
ببینید عرض کردم خدمتتون ما در مورد پروستات دو تا بیماری اصلی داریم. یکی بزرگی خوشخیم پروستات که اغلب بهش مبتلا میشن چند بعد از سنین 50 سال، یکی دیگه هم سرطان پروستات. در مورد دو شاخه شدن ادرار شما سوال میکنید و کلن سایر علائم انسداد ادراری، یعنی اینکه ادرار دیر میاد، با تأخیر میاد، فشارش کم شده، گاهن همراه با سوزش قطع و وز میشه و یکی از اونها هم دو شاخه شدن ادرار هست. چرا دو شاخه میشه؟ به خاطر اینکه فشار ادرار کم هست. اگر فشار زیاد باشه دیگه دو شاخه نمیشه. متوجه هستین؟ اینها به خاطر اثر انسدادی هست که پروستات روی مجرای ادرار ایجاد میکنه. مثانه بالا قرار گرفته، زیر مثانه پروستات قرار گرفته و در ادامه اون مجرای ادرار شروع میکنه میاد و ادرار رو خارج میکنه. حالا این پروستات بزرگ میشه، اثر فشاری میاره روی اون مجرای ادرار، باعث میشه که نذاره ادرار اون فشار طبیعی و لازم خودش رو داشته باشه. این جزء علائم سرطان پروستات نیست، ولی جزء علائم بزرگی خوشخیم پروستات هست.
خیلی ممنون. خب سوال بعدی رو میخوایم از شرکت کننده بعدی در کارگاه سلامت بشنویم. بفرمایید.
با سلام خدمت حضار محترم، خصوصاً اساتید عزیز. میخواستم سوال بکنم که فردی اگر دچار بیماری پروستات شد تا چه مرحله‌ای میتونیم جلوگیری بکنیم؟ خب بعد از اون مرحله به بعد حالا گیریم که دچار سرطان شد، آیا بازم میشه جلوگیری کرد و آیا میشه هست به سنتی در این رابطه استفاده کرد یا خیر؟
خب خیلی متشکرم از سوالتون. ببینید، در رابطه با اینکه فرمودید که اگر مریضی مبتلا به مشکل پروستات شد چه کار بکنه که در ادامه این مشکل پروستاتش به سرطان تبدیل نشه، این دوتا با هم هیچ ارتباطی ندارن. اگر منظورتون اینه که یه نفر بزرگی خوشخیم پروستات گرفت و مثلا این بزرگی خوشخیم را درمان نکرد، یواش یواش این بزرگی خوشخیم تبدیل میشه به سرطان، اصلا اینجور نیست. سرطان یه چیز دیگه است، بزرگی خوشخیم یه چیز دیگه است. شما اگه بزرگی خوشخیم پروستات را درمان نکنید، به خاطر اون انسدادی که ایجاد میشه سر راه خروجی ادرار، مسائل دیگه پیدا میکنید. ادرار پس میزنه، میره توی کلیه ها از کار میفته، یه مسائل دیگه ایجاد میشه. ولی اون بزرگی خوشخیم پروستات تبدیل به سرطان نمیشه. اگر میخواست بشه، علارغم اینکه بزرگم نشده بود، با سرطان ایجاد میشد. بنابراین سرطان پروستات به همون میزان در فردی که سرطان بزرگ داره ایجاد میشه که در حالی فردی که پروستات کوچیک داره ایجاد میشه. یعنی فرق نمیکنه که بگیم هرچی پروستات بزرگتر شد بنابراین احتمال اینکه سرطان داره بیشتر بشه، این نیست. بزرگی یه چیز دیگه است، سرطان یه چیز دیگه است. برای این دوتا چه بکنیم که اگر ما مشکل پروستات گرفتیم بعدش سرطان نگیریم؟ خب این را چون ارتباطی با هم دیگه نداره. بزرگی خوشخیم پروستات از روی علائمش مشخص میشه. چند بار خدمتتون عرض کردم اگر ادرارتون بد بیاد، سخت بیاد، سوزش داشته باشه، عرضم به حضور شما که خب اینو باید ببین درمان بکنید. و سرطان پروستات عمدتا مربوط به این نیست، از روی آزمایشگاه و معاینه و مسائل دیگه تشخیص داده میشه، ربطی به این علائم نداره. یه سوالم در خصوص طب سنتی فرمودید. ببینید، طب سنتی و داروهای سنتی را ما هیچ مخالفتی باهاش نداریم. مشکل ما با داروهای طب سنتی اینه که ببینید معیار ما برای اینکه کدوم دارو برای کدوم بیماری مناسب هست یا مناسب نیست اینه که مطالعات دقیقی در اون مورد صورت گرفته باشه، مقایسه کرده باشن فردی که این دارو را میگیره با فردی که این دارو را نمیگیره، آیا اون که اون دارو را میگیره علائمش بهتر میشه و اون که اینا. مطالعات درست حسابی در مورد داروهای گیاهی متاسفانه نداریم. این مطالعات باید شروع بشه، چندین مطالعه بررسی بکنن که این اثر وجود داره، بعدن ما بیام تجویز بکنیم که باشه از این به بعد من پزشک به جای اینکه بخوام داروی شیمیایی برای مشکل پروستات بدم، بیام داروی گیاهی بدم. مطالعات اینو نشون نمیده. نمیگم نیستا، مطالعه نشده که هم چه رد بکنه چه بخواد اثبات بکنه. مطالعه درستی نداریم. تا زمانیم که مطالعه درست نداشته باشیم، به لحاظ اخلاقی من مجاز نیستم که من بیمار را از داروی اصلی خودش محروم کنم، صرفا براش داروی گیاهی بذارم.
توضیحات آقای دکتر سلیمانی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار رو شنیدیم. آقای دکتر واعظی، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستن. آقای دکتر، توضیحی در رابطه با این سوال شما هم دارید؟
بله، ببینید، همونجور که آقای دکتر فرمودن، با همین آزمایش ها تعیین تکلیف میشه. یعنی شما فرمودید که بعضی ها مثلا ممکنه سابقه داشته باشن. من عرض کنم این 50 سالگی عددیه که میگن به طور رافلی مثلا برای افراد آزمایش پروستات، شما هر دفعه پزشک تشریف میبرید یه آزمایش پروستات اگه سن دو بالای 50 سال بگید یه بار مثلا برای شما بخوان یه دفعه داشته باشید. برای کسایی که خانوادگی دارن یه ذره سن پایین تر، یعنی مثلا 40-45 سالگی هم بعضی وقتا میگیم آقا درخواست کنید، با 45 سالگی هم آقا بخواه که یه آزمایش پروستات بنویسن. حالا این که در سیر کانسر پروستات و سرطان پروستات چه اتفاقی میفته، همونجوری که آقا گفتن این دو بیماری خوشگل و بدخیم اصلا منفکن. اگه کسی یک بیماری که بدخیم گرفت، سیر این چه جوری میشه؟ از یک آزمایش ساده‌ای که یه مقداری رفته باشه بالا که نشون دهنده، البته یادمون باشه آزمایش که میره بالا دلایل خیلی زیادی داره، یعنی شما یه آزمایش پروستات میگیری میگی بالاست، الان نگران که نکنه من سرطان گرفتم، 70% اینا به دلایل دیگه یه وقتایی ممکن اتفاق بیفته. به چه دلایلی؟ یه عفونت. به چه دلیلی؟ بعضی وقتا میگن دوچرخه سواری هم ممکنه این کارو بکنه. عفونت‌ها، هر مداخله‌ای که در اونجا اتفاق افتاده، در محل پروستات اتفاق افتاده باشه، عملی، چیزی، هر چیزی، اینا رو باید اول درمان کنید و باز آزمایش رو تکرار کنید ببینید آیا بالا هستش یا نیستش. اگه بازم بالا بود و هیچ مشکلی نبود یا عفونتی بود درمان شد کماکان بالا موند، میگیم آقا مهمه. خب چیکار باید بکنی؟ حالا حرف همینه که عرض اول بنده است. یه وقتایی آدم یه کانسری هم حتی داره، ولی این کانسر اینقدر نجیب، کانسر پروستات جزو کانسرهایی که معمولا خیلی نجیب پیش میره، خیلی آرومه. یه وقتی ممکنه شما سالهای کانسر پروستات هم در یک فردی داشته باشه، بهش گفته باشن که هوا اینو داشته باش، یعنی بیا هر به مدتی یه آزمایشی بده، یه معاینه‌ای بشو. یه وقتی یه تصویر برداری میکنن، بعض وقتا معاینه از داخل میکنن، یه وقتایی هم چیکار میکنن؟ نمونه گیری میکنن. نمونه گیری میگه مریضی وجود داره، ولی مریضی انقدر درجهش پایینه که میگه آقا صبر کن، ایرادی نداره، نمیخواد حالا این عملش کنی. یه وقتایی هم نه، میبینیم که درجه مریضی بالاست و ناچاری که سریعا یه کاری بکنی. اگه یک جوونی یک درجه نسبی بالا داشته باشه، که حتی پایین هم داشته باشه، ما در جوونا دوست داریم چیکار کنیم؟ زودتر اینو ریشه‌کنش کنیم. در حالی که در یه آدمی که سن بالا داره و مثلا 70-80 سالشه و حالا ما بهش میگیم چقدر انتظار عمر از این داریم، عمر خدا تعیین میکنه، ولی یه چیزهایی معلومه، مثلا این احتمالاً تا چند سال آینده انشالله بر اساس یه چیزهایی که ما در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا اروپایی‌ها یک انتظار زندگی دارن، یک امید به زندگی دارن، ما یه امید به زندگی داشتیم الان خیلی بهتر شده و اون امید به زندگی داریم، بر اساس اینا تصمیم میگیریم که چیکار بکنیم. اینکه این مریضی چقدر به سرعت پیش میره یا نمیره بر اساس چیه؟ بر اساس همین آزمایشاتیه که میدیم، بر اساس معاینات دوره‌ایه که میکنیم و تصمیم و قضاوت بالینی پزشکه و صحبت با بیماره که بگه کار اضافه انجام نشه، در این حال مواظب باشه یه بار مریضیه پیشرفته نشه که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. از یه طرفی باید مراقب باشی که کار اضافه نکنیم، یعنی نمونه‌گیری اضافه، درمان اضافه. چرا ممکنه این واقعا تومور نجیب باشه و شما کار اضافه‌ای که داری میکنی بیش از حد درمان باشه. یه وقتی هم باید مواظب باشی که اینقدر پیشرفت نکنی که دیگه بگی ای بابا هیچ کاری نکردیم و این مریضی پیشرفته شد. به هر حال این خیلی وابسته به همین عرایضی که کردم و این قضاوت بیمار، پزشک و صحبت با بیمار و شرایط بیمار و شرایط بیماریه که تصمیم میگیریم چیکار بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. برنامه کارگاه سلامت رو میشنوید با موضوع سرطان پروستات.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان. راه ارتباطی شما با کارگاه سلامت، سامانه پیامکی 30102.
سوال بعدی رو در کارگاه میشنویم.
خسته نباشیم آقای دکتر. من می‌خواستم این مرکزهای تخصصی کجا هست؟ بعد هر چند وقت به چند وقت ما میتونیم به قول معروف آزمایشو بدیم؟ مرکزایی که ما بتونیم تخصصی باشه بعد هر چند وقت به چند وقت؟
بله، توضیحات آقای دکتر سلیمانی رو میشنویم.
ببینید مراجعه اولیه
قطعا باید وجود داشته باشه از طرف شما بعد از 45-50 سالگی و با ترجیحاً همکاره اورولوژیست یا حالا همکاره اونکولوژیست هم میتونه بشه، ولی عمدتا مراجعه اولیه با همکاره اورولوژیست است. اینکه کجا؟ خب هر بیمارستانی که تخصصی این تخصص جراحی کلی و مجاری ادراری رو داره، یا مطب افرادی که بالاخره شما بهشون اعتماد دارید و تخصصشون این هست. بنابراین کار اولیه مراجعه شما و گرفتن مشاوره است. این نیست که ما به اصرار بگیم هر فرد 45 ساله یا 50 ساله اگر هیچ علامتی نداشت حتما باید نمیدونم آزمایش بشه، سونوگرافی بشه و کارهای دیگه باید براش انجام بشه. شما فقط این مشاوره را از ما میگیرید که همین چیزهایی که ما امروز خدمتتون عرض کردیم اونجا خب سر فرصت و سر حوصله بیشتر دقیقا میتونیم توضیح بدیم. بعد این تصمیم گیرنده خود شما هستید که آیا میخواید موضوع را، فکر میکنیم که شما بدون هیچ علامتی شنیدید که مشکل پروستات یه بیماری هست که دیگه در تو آقایون 45-50 سال به بعد میتونه مشکل ساز باشه، هیچ مشکلی هم ندارید، به من اورولوژیست مراجعه میکنید میگید آی دکتر من شنیدم که اینجوریه، آمدم که یه بررسی بکنم. من همین توضیحاتی که الان من خدمتتون دادم، آقای دکتر خدمتتون فرمودن در مورد اینکه پروستات دو تا بیماری میتونه داشته باشه، خوشخیم باشه، بدخیم باشه، و در مورد اینکه خوشخیم معمولا علائم داره، بدخیم معمولا علائم نداره، و اینکه حالا چه بکنیم که زودتر، اگر بدخیم خب علامت نداره دیگه، بنابراین ما برای اینکه پیداش بکنیم باید یه کارایی بکنیم. لازمه که حتما هر فرد 50 ساله بره اون کارا رو انجام بده؟ جوابش بر اساس مستندات علمی اینه که باید بیمار بدونه عواقب اون کارهایی که میخواد انجام بده رو بدونه، خودش تصمیم بگیره. به چه دلیل این را آی دکتر فرمودن؟ ما میگیم به این دلیل که اولا ما یه کار راحتی برای تشخیص سرطان پروستات نداریم که بگیم آقا جان شما برو آزمایشگاه فلان آزمایش انجام بده، بالا بود یعنی سرطان پروستات داری، پایین بود یعنی سرطان پروستات نداری. به این راحتی نیست. اون آزمایشی که برای سرطان پروستات استفاده میشه که حالا ما بهش میگیم PSA، شاید خیلی از شما شنیده باشید، خیلی هم نشنیده باشید، اون آزمایش بالا بودنش ما رو مشکوک میکنه به سرطان پروستات، ولی مفهومش نیست که شما سرطان پروستات داری. خیلی عوامل دیگه میتونه به صورت کاذب باعث بالا رفتن اون آزمایشه بشه. عفونت های دکتر فرمودن، عفونت ها، دستکاری ها، مسائل دیگه میتونه به صورت، خب شما PSA تون رفت بالا، من مجبورم چه کار بکنم؟ من اورولوژیست مجبورم که شما رو بفرستم جایی آزمایش دوباره تکرار بکنید، نمونه برداری بشید. باز دوباره بعد از نمونه برداری ما سر یه دوراهی قرار میگیریم. نمونه برداری شما مثبت بشه، خب هیچ، سرطان پروستات دارید. نمونه برداری شما منفی بشه، معلوم نیست، شاید بازم سرطان پروستات داشته باشید، چون تو نمونه برداری از یه نقاطی از پروستات نمونه میگیریم، شاید اون نقطه هدفی که کانون سرطان هست توش نباشه. بنابراین ممکنه چندین سری نمونه برداری ممکنه لازم باشه تا ما به تشخیص این برسیم که شما کانسر پروستات دارید. چندین بار نمونه آزمایش، چندین سری نمونه، اینا امکانش وجود داره نمونه برداری، تا تازه برسیم به این که شما سرطان پروستات دارید. بعد که رسیدیم به سرطان پروستات، با توجه به اینکه سرطان پروستات یه سرطان نسبتاً نجیبیه به قول آقای دکتر، خیلی سریع رشد نمی‌کنه، باز یکی از انتخاب‌های ما به شما اینه که این سرطانه را در شرایط خاص، یه اینه که این سرطانه را شاید شما بتونید اصلا دست بهش نزنیم، بگیم فعلا بساز، ما هر از گاهی مثلا 3-4 ماه بار، 5-6 ماه بار آزمایش میدیم، دوباره اگه لازم شد نمونه برداری میکنیم، اگر لازم شد درمان میکنیم. این یه روش درمانیه، نمیگم برای همه انتخاب میشه، ولی این کار قابل انجامه. اون طرف شما اگر ثابت شد شما سرطان پروستات داری، میگه آقا من چون سرطان دارم دیگه نمیخوام ریسک اینا را بپذیرم، منو درمانم بکن. خب یا جراحیت میکنیم یا اشعه درمانی، بالاخره درمانش انجام میدیم. عرض کلی من این هست که خب حالا شما فرمودید کجا مراجعه بکنیم. معمولا ابتدای مراجعه به همکاران اورولوژیست یا جایی که دارد، ولی بعد از اون که شما مراجعه کردید، این که من اصلا میخوام دنبال این بیماری رو بگیرم و تشخیص داده بشه، یا دردسرا و مشکلات و عوارضش نمیخوام، اصلا نمیخوام دنبال این برم که برام کار تشخیصی برای سرطان پروستات انجام بشه، این را بعد از این که شما مشاوره گرفتید تصمیم گیری میکنید و ما هم بر اساس تصمیم شما اقدام میکنیم که پیگیری بکنیم برای سرطان پروستات شما یا نه.
خیلی ممنون آقای دکتر. من فکر میکنم آقای دکتر قبل از اینکه اورولوژیست رو هم بگیم، دوستان میتونن به پزشک خانواده خودشون هم مراجعه کنن، علائمشون و آزمایشاشون رو پزشک خانواده‌تون هم که ببینه، به عنوان پزشک عمومی هم حتی میتونه به شما معرفی بکنه که به چه مرکزی مراجعه کنید و آزمایش بعدیتون رو در چه مرحله ای انجام بدید. ما به لحظات پایانی برنامه کارگاه سلامت امروز داریم نزدیک میشیم. من می‌خواستم که از کارشناسان برنامه در رابطه با جنبندی بحث امروزمون، ابتدا آقای دکتر واعظی صحبت بکنن که یک جنبندی رو و نتیجه نهایی در رابطه با بحث امروزمون رو بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. هدف ما اینه که واقعا شناسوندن این کانسر پروستات به مخاطبین عزیزمون که به هر حال راجع به این یک حساسیتی ایجاد بشه. این حساسیت در بین آقایون قبلا از قبل وجود داره معمولا، اما اینکه نگرانی ها رو کمتر کنیم در این حال حساسیت وجود داشته باشه، یعنی اینکه همونجور که آقایون که فرمودن شما با پزشک خانواده تو بعد 50 سالگی راجع به این کانسرها زیاد صحبت میکنید، راجع به اینکه آقای دکتر من مثلا کانسر روده نگیرم، کانسر پروستات نگیرم، سیگار میکشم، چه چیزهایی ممکنه اذیت کنه منو. شما این مشورت ها رو همواره در از پزشکاتو میگیرید. یه چکاپ برام بنویس، خب ما زیاد میبینیم مریض دیگه آقای دکتر یه چکاپ برای کانسر بنویسه بار من نداشته باشم. خلاصه ببین اینها تقریبا یک تستی برای کانسر که میتونه یک غربالگر خوب باشه به نسبت همین پی اس ای. تقریبا ما تست غربالگر خوب نداریم تو کانسرها. شما بگی چهار تا آزمایش بنویس ببینم این آزمایشا من میگه سرطان دارم یا ندارم، ولی پی اس ای آزمایش حساس خوبیه که تا حد زیادی روشنگری میکنه. البته همونجور که عرض کردم و آقای دکتر فرمودن، هر پی اس ای بالایی داله بر بیماری نیست. خیلی از اینا بیماری سرطان پروستات نیست و بعد از اینکه شما مثلا یه عفونت رو درمان کردی پی اس ای میاد پایین و خوب میشه. اما پی اس ای که در نبود عفونت، در نبود شرایط غیر متعارف با مصرف آنتی بیوتیک کماکان بالا بمونه و یه عدد رقم‌های خاصی که حالا پزشک مشاور اورولوژیست به شما میگه، اگه اون پایا بمونه اون وقت شما نیاز به یک بررسی های بیشتری دارید. در این حال نمیترسیم آنچنان از کانسر پروستات، ولی مراقبش هست.
خیلی ممنون آقای دکتر سلیمانی. میخواستم که در رابطه با جنبندی شما هم در پایان این بحث صحبت های رو بشنویم.
بله تمام مطالب بیان شد، آقای دکترم به خوبی تقریبا جنبندی کردن. من حالا از دید یک اورولوژیست جنبندی میکنم، پروستات عضویه که همه دارند و اینکه من پروستات بگرفتم یا نگرفتم تقریبا مفهوم علمی درستی نداره. من آیا مبتلا به بیماری پروستات شدم یا نه؟ پروستات بیماری هاش گفتیم که دو قسم هستن، یا بزرگی خوشخیم یا سرطان پروستات. بزرگی خوشخیم علائمی در ادرار کردن ایجاد میکنه، سرطان پروستات عمدتا بدون علامت هست و ما توی بررسی معاینه‌ای که انجام میدیم و یا تستای آزمایشگاهی که انجام میدیم میتونیم بهش شک بکنیم و برای اثباتش حتما باید نمونه نسجی داشته باشیم، یعنی باید نمونه برداری بکنیم، اون نمونه برداری به ما نشون بده که سرطان پروستات وجود داره و بعد دنبال کارهای درمانی در صورتی که حالا خود بیمار بخواد که این کارها براش انجام بشه دنبال اینها بریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ممنون هستیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنون هستیم از همه حضار در کارگاه سلامت امروز که در محل سازمان تاکسیرانی تهران حضور داشتن، همینطور کارشناسان برنامه آقای دکتر سلیمانی، جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید پشی، و همینطور آقای دکتر محمد واعظی، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوع برنامه امروز ما سرطان پروستات بود و ممنون هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. آقای دکتر خیلی زحمت کشید. خدا نگهدار.
دو ثانیه با قنزه همزمان با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، سومین تولید کننده پوشاک ورزشی جهان اعلام کرد که به قرارداد با تیم فوتبال رژیم اشغالگر قدس پایان می‌دهد. وزیر امور خارجه کشورمان که به ژنو سفر کرده، در نشست عالی رتبه وزرایی با عنوان وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی شرکت کرد.
آقای امیر عبداللهیان در این نشست توقف فوری جنایات صهیونیست‌ها در غزه را خواستار شد.
دکتر سید جواد حسین نژاد، رئیس بخش مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله، در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به پزشکان بدون مرز در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
حتی این سازمان پزشکان بدون مرزی که همشون به خاطر خدمت به مردم دارن میان، در برهه‌های مورد سوء استفاده رژیم صهیونیستی هم قرار گرفته.
راهپیمای جمعه قشم در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در شهرهای مختلف استان مازندران در 24 آذر ماه برگزار می شود. حمایت فعالان فضای مجازی از اعتصاب سراسری در حمایت از مردم غزه با هشتگ اعتصاب برای غزه. دکتر هادی البرزی، پژوهشگر فضای مجازی، در این باره در برنامه کافه خبر رادیو سلامت گفت:
در برخی از کشورها به این اعتصاب سراسری پیوستند، در اردن، در انگلیس، در بلژیک و سایر کشورها، و داره این اعتراض سراسری گسترده میشه در طول جهان.
مراسم عروسک‌های زیتون در تهران با هدف همدلی و همراهی با کودکان غزه برگزار شد.
غزه تنها نیست.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام الله علیها. در سال روز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکرهای مطهر 280 شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در سراسر کشور و تهران تشییع می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع شنبه 25 آذر ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع یک شنبه 26 آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد.
افرار اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. با شما هستیم با برنامه افرا، برنامه مجلسی افرا که امیدوارم که شنونده برنامه بوده باشید و شنیدنش لذت برده باشید. عرض کنم همین اول برنامه‌ای که اگر که دوست دارید فضای مجلس و این برنامه رو به دوستانتون پیشنهاد بدین شنیدن این برنامه رو. بنده شهریار ربانی هستم، در کمال افتخار در خدمتتون هستم از رادیو سلامت با برنامه افرا. اما عوامل برنامه که با ما هستند در تولید برنامه افرا، تهیه کننده موسا نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار تناز صدیفی و کارشناس برنامه شیلر کیخاوندی.